شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 20 و دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی باشید. امشب این برنامه به موضوع ترویج فرزند کمتر زندگی بهتر میپردازه.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بیارزی
ده. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شد جور دیگر باید
دیگر
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. مفهوم جمعیت مفهومی بسیار عمیق و عجیب هست، مفهومی که وقتی به اون فکر میکنی به اقیانوسی بزرگ میرسی که در اون باید به مفاهیم پایه برگردی، مفاهیمی که به تو میگن از کجا آمدی و مسیر آینده تو چیست. ما در این برنامه که به تهیه کنندگی سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد با صدا برداری جناب سینا احمدی پور، هماهنگی سرکار خانم پریسا سلامی و آیتم ساز برنامه خانم محسن زاده هست، تصمیم داریم همراه میهمانان گرانقدرمون به مفاهیم پایه‌ای بپردازیم که ما رو هدایت میکنه به جایگاه سیاست‌های جمعیتی در کشورمون، و این جایگاه سیاست ها ما رو به ترویج فرزند کمتر زندگی بهتر و غفلت مسئولان میرسونه. همون عنوان برنامه که قرار راجبش صحبت کنیم. اصلا چی شد به شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رسیدیم؟ آیا واقعا وجود فرزند مانع احساس خوشبختی است؟ دو میهمان گرانقدر در برنامه حضور دارند. سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند که دکترای روانشناسی بالینی رو دارند و همچنین پژوهشگر جمعیت هستند، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب. و دیگر میهمان گرانقدرمون جناب دکتر احمد دوراحکی، استادیار جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی. با شما هستیم با گفتگوی فرهنگی.
فرزند کمتر زندگی بهتر، شعاری درسته یا غلط؟
در سال 72 به دلیل موج تولدها در دهه 60 شمسی، سیاست کاهش جمعیت به جای تنظیم جمعیت در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گرفت.
مادیم به دولت مردها و دستگاه اجرایی که وزارت پزشکی درمانی بود گفتیم که آقا ما درست نیست سیاست گشتیم، اما تمام هم و غمتون و تمام تلاشاتون در زمینه کاهش موارد باید معطوف بشه به اخشار حاشیه‌نشین شهریمون، شهرهای بزرگ و گروه‌ها و طبقات کم درآمدمون. اینو این اولین رکنشی گذاشتیم
و این شعار ادامه پیدا کرد و گروه های مرجع ما مثل تحصیلکرده ها، مثل فرهیختگان، معمولا کم فرزند دارن. خانواده میاد میگه که خب من اگر بخوام بچم بده دانشگاه، همه خانواده ما در هر سطحی که هستن دلشون میخواد بچهشون تحصیلات عالیه داشته باشه.
حال سوال پیش میآید که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از چه زمانی به عنوان شعار اصلی برنامه کنترل جمعیت استفاده شد؟ شعاری که خیلی زود در میان خانواده‌های ایرانی عملی شد.
این دو بچه کافی است. سقف رو تعیین کردید دیگه. کافی با لازم چیه؟ متفاوته. اینها در این سقف نمی‌مونن و حتی به زیر دو بچه یک بچه میرسه.
ولی آنچه که نگران کننده هست اینه که ساختار جمعیتی به هم میخوره و این تجربه رو کشورهای توسعه یافته داشتن. کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، اینا همه در شاید در سالهای 1950 به بعد ساختار جمعیتیشون سالخورده شده شد. و اینه که نگران کننده است.
در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب به نقد و خطاها اشاره میکند. ایشان میفرمایند انقلاب اسلامی همچون پدیده ای زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، اما به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که به حمد الله با ایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند. یکی از اشتباهاتی که در دهه 70 رخ داد، تبلیغات درباره آوردن فرزند کم در دولت‌های سازندگی و بعد از اصلاحات بود. فرزند کمتر زندگی بهتر یک شعار و برنامه مرتبط با تنظیم خانواده بود. یکی از نکات بسیار عجیبی که در دهه 70 از سوی دولت اعمال شد این بود که برای کاهش جمعیت و اینکه خانواده‌ها ترغیب به نیاوردن فرزند شوند، امکاناتی مانند وام، زمین و مسکن اهدا شد. در همین رابطه با تصویب دولت در سال 1369 شورایی به عنوان شورای تهدید موالید به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد و تشکیل شد و یک سال بعد در سال 1370 اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده در این وزارتخانه تشکیل شده بود و در سال 1372 قانون تنظیم خانواده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این قانون سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کنترل جمعیت پیش بینی شد و پرداخت حق عائله مندی به فرزندان چهارم به بعد هر خانواده قطع شد.
1 2 3 1 2 3 2 1. یه بار دیگه تکرار می‌فرمایید.
بچه که عمر و نفسه این روزگار یکیش بس.
بچه که عمر و نفسه یکی کمه، دوتا
بسه. واقعا دوتا بسه، یعنی دوتا کافیه.
یکی و دوتا کمه،
یکیش کمه، دوتاش کمه، سومیش خاطر جمعه.
یه بار دیگه مزربون کنه صدشون رو بگید تمام بیان کنم.
چهار تا خوبه.
از چه میخوایی چیکار؟
ترجیح
میدم که اصلا هیچ بچه‌ای نداشته
باشم
تو زندگی.
فرزند کمتر زندگی بهتر بر اساس سیاست‌های اشتباه بود، چرا که این شعار نتوانست سیر حرکتی زندگی مردم را به درستی تنظیم کند. این شعار به تدریج سبب شد تا خانواده‌ها به تجملات و مصرف‌گرایی به جهت فرزند کمتر روی بیاورند.
من فرهاد اسماعیلی هستم، فرزند دهم از یک خانواده 12 فرزندی. خانم دینارمند، شما فرزند چندم هستید؟
فرزند اول.
فرزند اول. چند تا فرزند بعد از شما بودن؟
4 تا.
4 تا فرزند. جناب دکتر، دو راهی که شما.
من فرزند چهارم.
از چند تا بچه؟ 6
فرزند بودیم. 6 فرزند.
6 فرزند. خدا حفظتون بکنه. پس من پرچمم بالاست این وسط. شاید اون زمان برای پدر من و نسل پدر من گفتن این که فرزند کمتر زندگی بهتر یک جور شوخی محسوب میشد، چون اونها معتقد بودن هر آن کس که دندان دهد نان دهد. گذشتگان ما خیلی دل بزرگ بودن. نمیدونم چرا نسل ما اینقدر ترسو شده، از داشتن بچه ها میترسه. خانم دینارون، شما به عنوان یک پژوهشگر جمعیت علت این ترس رو در چی میبینید؟ فارغ از شعارهایی که دولت ها در دهه های مختلف بنا به نیازها و ضرورت های اقتصادی اجتماعی خودشون میدادن، چرا نسل ما از فرزنددار شدن میترسه؟
یکی اینکه اعتماد به نفسشون اومده پایین و در درجه دوم هم فکر میکنم علتش این باشه که ما خیلی مصرفگرا و تجملگرا شدن، خودشونو در گیر و دار مسائل اقتصادی محض میدونن.
یعنی زندگی رو مترادف میدونن با میزان درآمد.
دقیقا همینطوره. بله، ولی زندگی فقط مادیات نیست.
خب آیه دورهکی، شما چرا نسل ما امروز انقدر ترسو شده از بچه دار شدن، از فرزند آوری؟
ببینید، اتفاقا ما برای این که بحث فرزند آوری بحثیه که اتفاقا ما وقتی به عنوان یک جمعیت شناس یا جامعه شناس به مسئله نگاه میکنیم، باید توی بطن یا بستر تحولات جامعه اون رو نگاه کنیم، تو بحث تحولاتی که تو حوزه خانواده اتفاق افتاده خودش. چون اتفاقا ما باید ببینیم کجاها تحول پیدا کرده، حالا بحث ارزش ها و ایده های افراد که تغییر پیدا کرده در بستر تحولات جامعه اتفاق افتاده. خب مثلا ما وقتی به لحاظ تاریخی به بحث فرزند آوری نگاه میکنیم، باید همه این تحولات رو ببینیم. مثلا در واقع بحث خانواده، بحث ازدواج، سن ازدواج تغییراتی پیدا کرده.
یعنی شما بگید هر آنچه که در جامعه هست توی ظرف خانواده میریزه در واقع.
خانواده با جامعه، اتفاقا توی بحث تحولات جمعیتی خانواده با جامعه خیلی پیوند تنگاتنگی دارن و ما اصلا فرزندآوری درون خانواده اتفاق میفته،
اصلا در جامعه رخ نمیده. خانواده است که در واقع عنصر بالقوه و بالفعل هست. درسته؟
اتفاقا خب مثلا من وقتی میایم اتفاقا ما اینو تجزیه تحلیل میکنیم به لحاظ جمعیتی، ما میبینیم که همانطور که فرزندآوری کاهش پیدا کرده، سن ازدواج هم افزایش پیدا کرده. مثلا اتفاقا تحلیل هایی که جمعیت شناسان انجام میدن نشون میده که حدود 36% تا 38% کاهش فرزندآوری به دلیل افزایش سن ازدواجه. چرا سن ازدواج افزایش پیدا کرده؟ چون اتفاقا بحث TFR یعنی میزان باروری کل، شاخصیه که برای اندازه‌گیری فرزندآوری استفاده میشه. ما میگیم TFR در واقع وقتی حساب میشه مخرج کسر ما زنان 15 تا 49 ساله هستن. خب وقتی آمارهای رسمی کشور در سال 1395 نشون میده نیمی از زنان تا سن 25 سالگی ازدواج نکردن، یعنی با میزان فرزندآوری اونها چند میشه؟ صفر در واقع. و این خودش اتفاقا خیلی تاثیرگذاره. و حالا تحولات دیگر ارزشی که اتفاق افتاده، مصرفگرایی و در واقع فرهنگی که در واقع من خودم شخصا در واقع وقتی بحث فرزندآوری اتفاق میفته، من میگم تمایل فرزندآوری در وجود ما ایرانیان هنوز هست. اینکه ما بگیم افراد تمایل ندارن فرزندی داشته باشن، شاید در واقع ما در واقع اقداماتی که در راستای سیاست‌های جمعیتی انجام میشه باید به ما کمک کنه که جوری ما میتونیم این آرزوها، این نیات فرزندآوری، مثلا از من هم بپرسی، از خیلی از افرادم بپرسی، شاید بگم ما بیش از 2 فرزند در واقع تمایل داشته باشن. حالا اینو برمیگردیم به بحث سیاست.
البته خیلی خیلی ممنون که راهنمون شدید. من سوال اولم رو چون میخوام باز بکنم وضعیت جمعیت حال حاضرمون، اما چیزی که شما فرمودید من رو به فکر فرو برد. ببینید یک تعارضی وجود داره ما بین تمایل ما به فرزندآوری با ادعای ما با فرزند کمتر زندگی بهتر. گویی وقتی وارد دانشگاه میشیم، وارد جامعه های روشنفکری و در واقع دیدگاه های باز میشیم، برای اینکه از غافل عقب نمونیم سعی میکنیم یه کپی پیست بکنیم حرف هایی که دیکته شده بهمون. خانم دیناروند، دیدگاه شما نسبت به صحبت های جناب دکتر دوراحکی تا چه تایید میفرمایید یا اگر دیدگاه متقابل دارید؟
من دقیقا صحبت ایشون رو تایید میکنم. چرا؟ چون در طی زمان در اجتماع ما نگرشا و باور و فرهنگ مردم و ارزشهاشون عوض شده. در نتیجه الانم نیاز به آموزش و فرهنگ سازی است. چرا؟ که نگرش و باور رو ببریم به سمت سوی اینکه بچه باعث دوام زندگی و برکت زندگیه.
یعنی شما میگید اون تبلیغاتی که در دهه 70 بعد از جنگ اتفاق افتاد و خب نبود کار، نبود بنیانهای اقتصادی، ترغیب این شد که جامعه رو به کاهش بره، امروز در اواخر دهه 90 خورشیدی داره خودشو نشون میده، سیاست جمعیتی تثبیت شده. یعنی وضعیت فعلی جمعیت ما برگرفته از اون خواستگاه دهه 70 است. درسته؟ میخوام بیشتر راجع به صحبت کنید از دیدگاه جمعیت شناس، ببینیم چه اتفاقی در این دو دهه افتاد که نسل بارور امروز به این دیدگاه رسیده. جناب دوراحکی، جناب سرکار خانم نینارمند،
ببینید ما باید اتفاقا وقتی بحث فرزندآوری میشه، باید ما میگیم جمعیت فقط یک بُعد نداره. ما باید ببینیم به قول شما حرفی که شما زدید اصلا چه تحولاتی درون جامعه ایران اتفاق افتاد که باعث شد که فرزندآوری به این سمت حرکت کنه. اتفاقا کشور ایران طی دهه‌های اخیر تحولات بی سابقه ای رو به لحاظ جمعیتی طی کرده که از سال 1300 در نظر بگیرید با کاهش مرگ و میر آغاز شد. یعنی تا دهه 1300 ما میدونیم به ازای هر 1000 نوزادی که در ایران متولد میشد در اون زمان، اصلا در واقع 305 تاش به یک سالگی نمیرسیدن.
اسلام میگفتن آل میزده، آل میبرده.
دقیقاً. یعنی اصلا در واقع از 3 فرزند یکیش اصلا به یک سالگی نمیرسید. مرگ و میر اطفال بالا بود بعد
و اون مشکل شناسنامه ها رو ما از اون دوران داریم، یعنی شناسنامه بچه مرده رو نگه می داشتند برای بچه بعدی. خیلی ها سن شناسنامه ایشون با سن واقعیشون فرق داشت و اسم اون قبلی روی این بود یا دو اسمی بودن. این هم یک موزلی بود که بعدها برای بازنشستگی ها خیلی مشکل به وجود آورد. یعنی ما به نظر نیست ساختار نظام دولتیمون نسبت به ذات جمعیت چندان اهتمامی نمی کرده. یعنی واقعیت میگه از جامعه شناسی و جمعیت شناسی نگاه میکنیم یک گپ، یه فاصله معنادار ما بین هویت جامعه و جمعیت با در واقع وزنی که در زندگی دارن وجود داره در کشورمون. این بر اساس همون صحبت شما من یاد این قصه افتادم که
اصلا جزء تبعاتشه. شاخص مرگومیر امید زندگیه، امید زندگی در بعد و تولد. یعنی افراد چقدر انتظار میره که عمر داشته باشن در یک جامعه طور متوسط در دهه 1300 بر اساس برآوردهایی که میشه حدود 30 سال بوده. یعنی در واقع اما خب الان امید زندگی ایران به بالای حدود 74 سال رسیده. خب به دنبال تحولاتی که مرگ و میر طی کرد از دهه در واقع اواسط دهه 1360 تا 1364 باروری ایران هم به سمت کاهش رفت و اتفاقا کاهش شدیدی رو در عرض 20 سال یعنی تا سال 1385 باروری ایران به زیر سطح جانشینی رسید. باروری زیر سطح جانشینی بر اساس اون باروریه که TFR میزان باروری کل زیر 2.1 میاد. خب این تحولات در واقع تحولات ساخت. ببین ما وقتی به جمعیت نگاه میکنیم باید به ساختار جمعیت هم نگاه کنیم. خود این تحولات باعث شده ساختار جمعیتی ایران هم در حالتی خاص قرار بگیره و بعض اتفاقا نگرانی های جمعیت بیشتر در رابطه با آینده جمعیته. یعنی اتفاقا بس اینه که جمعیت ایران الان رشدش در سرشماری 1395 1.2 بوده، اما در آینده قطعا این میزان رشد به سمت کاهش پیدا میره.
درست.
و یکی از دلایل اصلی شما باید ببینیم خب علاوه بر حالا بس کاهش فرزندآوری در نیروی خود محرکه مرگ و میر هم هست.
درسته. سرکار خانم دکتر دیناروند یه سوال صریح میپرسم، من باید تکلیف بچه آوردنم رو به دولت بگذارم یا به خودم به همسرم؟
به خودت.
درود بر شما. سوال کلی تر من اینه، آیا تکلیف یا آینده، نگرانی آینده جمعیت بر عهده خود جمعیت هست یا بر عهده دولت هست؟
اصلا یه چیز فطریه.
پس ما یه دستکاری کردیم. کجا دستکاری کردیم که وضعیت جامعهمون و جمعیتمون امروز این شده؟ سوالم رو فکر کنم درست مطرح کردم، اگه اشتباه کردم من تصدیق کنم.
نه خواهش میکنم.
پس خب از دو عزیز میپرسم، فکر کنم دیناروند
ابتدا شما بفرمایید. نیاز به تولید مس، نیاز به بقا جز نیازهای فطری بشره. چه انسانی دوست داره موقعی که دچار فنا میشه و از بین میره کسی دیگری جایش نباشه؟
اصطلاح قدیمی گریه کن داشته باشه. من چون هم ارجاع میدم به فرهنگمون که چقدر جامعه واقعا به جمعیت فکر میکرده. به جمعیت واقعا بنیان فرهنگی جامعه ما و جمعیت ما فکر به جمعیت آینده بوده. یه جایی دستکاری شده، یه جایی از این بن دور شدیم و بعد میگیم جامعه چرا این داره فکر میکنه. خب شما دستکاری کرده اید. امروز ما با اون دستکاریه روبرو هستیم، چجوری باید تنظیم کنیم؟ در ادامه در خدمت.
خب اون دستکاریه در حقیقت از جای دیگه به ما القا شده و اینقدر فرهنگ سازی شده که اون ارزش ها و باورامون تغییر پیدا کرده. ما باید اونا رو تغییر بدیم.
یعنی فکر میکنی برگردیم به تنظیمات کارخانه ای اصطلاحا، برگردیم به اون فرهنگ خودیمون، نگاه به بله. نگاه تلطیف شده انسانی به جمعیت.
بله.
نگاه عاطفی به جمعیت.
برگردیم به اون فرهنگ اصیل ایرانی. فرهنگ اصیل ایرانی همیشه از بچه دار شدن و دور و بر شلوغ بودن لذت می‌برد. صدای همهمه و خنده و بازی بچه‌ها باعث نشاط به خانواده‌ها بود. اما آیا الان اون نشاط است توی خانواده‌ها؟
جناب آقای دورحکی،
ببینید این که اصلا فرزندآوری یک نیاز فطریه. اصلا اتفاقا بحث اینه که انسان ذاتاً فرزند رو دوست داره. اتفاقا این بحثی کاملا مشخصه و میگم تمایل به فرزندآوری اصلا ایران، جامعه ایرانی، جامعه اسلامی یک جامعه ریشه داره. یعنی دارای فرهنگ اصیل و ریشه های بنیانهایی هستش. اما خب بحث سیاست گذاری وقتی میشه میگه ما باید چه شرایطی فراهم کنیم که خانواده ها بتونن در واقع این نیاز در واقع فرزند آوری رو در واقع تامین کنن.
دقیقاً جایگاه سیاست گذاری کجا وسط این بردار تاریخی ما وارد شده؟ من سوال بعدیم همینه.
اتفاقا بس همینه. جامعه خب ما گفتیم تحولات پیدا کرد. ما نباید تحولات جامعه رو ندیده بگیریم. مثلا یکی از تحولاتی که اتفاق افتاده مثلا همین بس تحصیلات رو بگیریم. خب الان اتفاقا بس اینه که در واقع همین سرشماری 1395 نشون میده که حدود 4 میلیون در واقع دانشجو در مؤسسات و نهادهای آموزشی کشور مشغول تحصیل بودن که 47% اون سهم دختران بوده. خب این که در واقع ما در واقع این خب مثلا اتفاقا جامعه اصلا سمت اشتغال زنان رو در نظر بگیریم، یعنی جامعه جدید در واقع اصلا ساختار خانواده جدید با ساختار خانواده قبل مسلما تحولات در واقع اساسی رو پیدا کرده. ما باید چی کار کنیم که مثلا زنان بتونن ترکیب مثلا شغل با در واقع فرزند آوری، تحصیلات اصلا ببین ما توی نهادها و مؤسسات آموزش عالیمون باید چه مثلا مادری، اصلا مفهوم مادری خودش خیلی مهمه. اتفاقا خانم دکتر اشاره کرد مثلا ببین آیا مادری به اصلا بس هویت خودش خیلی بس مهمیه. درست. آیا مادری دیگه به افراد اصلا هویت میده؟ مثلا من قدیم یادم هست حتی در واقع مادر رو در واقع با اسم فرزند صدا میدادن، یعنی فرزند اصلا به مادر اصلا هویت میداد. اصلا هویت مادری چه تحولات بس ارزشی میشه هویت آیا فرزند اصلا هویت ما چه کارهای در اصلا آیا اصلا مادری اصلا برای جامعه یک در واقع گفتمان یک در واقع مطالبه هستش؟
یعنی از خلال صحبت حضرت علی دارم برداشت میکنم چقدر خالی جای عنوانی به نام گفتمان مادری. ما این نام گفتمان برگزار میکنیم
طاملن.
چقدر الان ضرورت داره گفتمانی به نام گفتمان مادری رو برگزار بکنیم و واقعا دوباره تبیین کنیم جایگاه مادر رو. اتفاقا نکته خلا همینجاست.
آره گفتمان مادری و اصلا سیاست گذاری ما باید اصلا هویت بخشی به ما باید امکانات اصلا ببین جامعه اصلا شهر کشور دانشگاه
ما با کشور آلمان تقریبا هم جمعیت هستیم اما چون من با اونجا آشنایی دارم واقعا اگر زنی بخواد بچه دار بشه دولت چنان حمایتی میکنه تعریف مادر به درستی تعریف شده به عنوان یک مادر دانشگاهی هست کار هم میکنه ولی مادر خیلی خوبی هم باید باشه چون ساختار تعریف شده. چه میشود شما فرمودید نزدیک 40% از خانم های ما دانشگاهی بودند در همین آخرین آمارگیری که انجام شده. خب طبیعتا فرزندآوریشون رو به شدت کمتر خواهد شد چون میخوان وارد بازار کار بشن فعال بشن.
دقیقاً ما چی کار کنیم که بتونیم ترکیب اینا رو داشته
باشیم به تعادل برسیم؟ نمیگوییم که خانم ها کار نکنن، اصلا قصد این برنامه این نیست بی تردید. آره. ولی واقعیت اینجاست که به یک تعادل جمعیتی برسیم.
دقیقاً
ما دیگه نمیتونیم خانواده 10 12 فرزندی مثل دوره پدر بنده داشته باشیم چون آرامش خیال داشتن یک تصوبات اقتصادی در دورشون وجود داشته، توی حیات بزرگ بچه‌ها بازی می‌کردن. قطعاً امروز دیگه اون نخواهد بود. اما واقعیت اینجاست که خود شما نقطه تعادلی فرزندآوری امروز جامعه ایران رو آقای دکتر سرکار خانم چند تا بچه می‌بینید؟ صادقانه بفرمایید.
ببینید من معتقدم اگر من خودم شخصا اعتقادمه اگر خب جمعیت خودش رو بازتولید میکنه، ببینید بحث اینه که ما اگر امکانات رو فراهم کنیم شراب میگه چون این ایده ها و آمال های خانواده ها قطعا بیشتر از اینه، بیشتر از در واقع باروری که الان هسته.
من هم میگم آیا از دید شما مثلا من دو تا فرزند دارم من فکر میکنم که دوست داشتم 4 تا فرزند داشتم، دو برابر اینها داشتم، یه مقدار روابط گرمتر بود. فرزند خودم رو دارم. شما دوست داشتی چند تا بچه داشته باشید؟ الگوییتون کاری با سیستم اقتصادی و درآمدتون ندارم، واقعا اون که خودتون کیف میکردید دوست داشتید خانوادهتون اینقدر مثلا بچه باشه.
من خودم شخصا بین 4 فرزند منم
متعادل میبینی. شما چی خانم؟
باورتون نمیشه طبق تحقیقاتی که تو ایران انجام شده بیشتر میل و اون چه که ارضا میکنه وجود خانواده های ایرانی 3 تا 4 فرزنده.
جالبه من بدون که اصلا راجع به این داشته باشم حس درونی مو داشتم میگفتم اما در واقعیت من نگران آینده پسرمم، نگران آینده دختر دانشجوم هستم. این نگرانی منه و شما هم همین نگرانی ها رو دارید. گاهی وقتا تو تنهایی خودم میگم خدایا آیا اصلا به دنیا آمدن اینها درست بود؟ این ترس چرا اتفاق افتاده؟ من روی سیاست های افزایش جمعیت میخوام بخش دومی که سوال کردم نقش سیاست گذاری های جمعیتی در ایجاد ناامیدی یا کاهش باروری چقدر بوده؟ میخوام این رو نگاه بکنم. شما چقدر تاثیر گذار دیدید و ما امروز دچار این مشکل هستیم؟ چقدر میبینید آقای دکتر دورهکی؟ سکاخون میرونند آقای دکتر دورهکی سکوت میکنن، اشاره میکنن. خب خواهم دیرونند بفرمایید.
متاسفانه دولت نتونست خوب حمایت کنه، مردم دچار این دلنگرانی و دلهوره شدن.
یعنی ترس معیشت
بچه سوم من به دنیا بیاد، من بیمم چی میشه؟ بیمه بچه‌ام چی میشه؟
چهارمی
بله چهارمی. بعد مرخصی زایمانم چی میشه؟ آیا دولت منو حمایت میکنه واقعا؟ چه بسته حمایتی برا من در نظر گرفته؟ آیا من اگر بخوام جایی رو اجاره کنم با 4 تا بچه
به مثلا اجاره میدن؟
اجاره میدن به من؟ چجوری بچه هامو سفر ببرم؟ ببینید کشورهای دیگه هم همین مشکل داشتن ولی تونستن مدیریت کنن.
درست. الان ما به وارد بخش راهکارا، قبل از اینکه وارد بخش راهکارا که بخش پایانیه، بذارید اینو جمع کنیم. شما چی فکر میکنید؟
من همیشه این مصرع از بیت فردوسی تو ذهنم نقش بسته که میفرمایند که 200 گفتار چون نیم کردار نیست. یعنی اتفاقا من حالا بحث سیاست‌های جمعیتی میشه، همیشه بحثمون اینه که مهمترین ویژگی که سیاست‌های جمعیتی باید داشته باشه باید محسوس باشه، یعنی قابل دیدن باشه توی زندگی مردم. این که ما شعار بدیم مثلا همین بحث ازدواج، ما گفتیم که ازدواج نقش بسیار اساسی میتونه تو حوزه فرزندآوری داشته.
یعنی اومدیم یه شعار انداختیم به نام ازدواج آسان. خب ازدواج خیلی خوبه تو محیط دانشگاهی، همدیگر رو ببینن پیدا بکنن، اما از اون ور آیا رفتیم به دادگاه ها سر بزنیم ببینیم که چقدر طلاق‌های آسان بیشتر گسترش پیدا کرد به نسبت ازدواج‌های به نسبت آسان؟ این واقعیت رو ببینیم
اصلا
دیگه.
بعد اصلا تو خود حوزه بارداری در نظر بگیرید، تولد یک فرزند برای خانواده چقدر الان با توجه سیستم سلام چقدر هزینه داره. یعنی خب الان خود نیست داری که مثلا ما بگیم که فرزندان توی خونه متولد بشن، بالاخره یک زایمان وقتی هزینه های هنگفتی، ببینید واقعا ببینید درآمد خانواده رو ببینید با اون هزینه هایی که میشه، اینها بحث سیاست خوبی بخشش برمیگرده به خانواده، یعنی ارزش ها بحث گفتمان سازی بشه که افراد در واقع اهمیت فرزند خود مسلمان مشخصه. اما این بحثی بعد وقتی بحث سیاست گذاری میشه، یعنی که ما دولت نهادهای مرتبط باید چه اقداماتی انجام بدن. حالا بحث تحولاتی که درون جامعه اتفاق افتاده، خودش بحث شبکه های اجتماعی واقعی.
دقیقاً شبکه های اجتماعی گفتید. حالا من وقتش رسیده وارد بخش سوم بشیم. از اونجا که بیانیه گام دوم برای ما یک قطب نمای فرهنگی است، ما باید بر اساس اون خطوط ترسیم شده مجدد سیاست های جمعیت شناسیمون رو ترسیم و تفسیر بکنیم. این برنامه به خاطر همون تولید شده. میخوام بپرسم راهکارهای واقعی نه شعاری برای اینکه سیاست‌های جمعیتی کشور ترمیم بشه و مردم اعتماد بکنند و مجدد به سمت میل فطری خودشون فرزندآوری مطمئن گام بردارن چگونه محقق میشه خانم دینارمند؟
یکی همون تغییر سبک زندگیه. توی گام دوم یکی از دغدغه‌های مهم رهبر انقلاب همین فرزندآوری و تاکیدش بر جوانان. چرا معتقدن که انقلاب رو جوانان شروع کردن و این انقلاب جمعیتی رو هم باید جوانان شروع کنن. تأکید مهمی داره و تغییر سبک زندگی و نگرش. در حقیقت در بند هفتم بیانیه رهبر انقلاب صراحتاً اشاره شده. و بعد دور کردن سبک زندگی غربیه. چرا ما باید همیشه تقلید کنیم از زندگی غربی؟ مگه خودمون الگوهای کمی داریم واقعا؟ چه از لحاظ دینی، چه از لحاظ فرهنگی. ما فرهنگ غنی داریم از افرادی که واقعا تونستن خیلی خوب زندگیشون رو مدیریت کنن. کمک دولت به مشوقهای مالی، مسکن، بیمه، مرخصی و همچنین در زمینه کمک به فرزندآوری و تشویق خانواده ها دارای فرزند بیشتر تشویق بشن به این که فرزند بیشتری بیارن و مسئولیت اصلی این جهاد ملی هم بر آحاد مردمه، به خصوص جوانان. از طرف دیگه کنترل و مدیریت مهاجرته. متاسفانه دولت در رابطه با مهاجرت از روستا به شهر هیچ برنامه ریزی و سیاست گذاری نداره و علت بیشتر این در حقیقت تراکم جمعیتی ما از بین رفته و این نوسان و توازن جمعیتی که تو کشور ما از بین رفته به دلیل اینکه هیچ مدیریتی روی مهاجرت از روستا به شهر نیست.
خانم دینارونده بزرگوار، سپاسگزارم، راهکارهای زیبایی رو ارائه فرمودید. فقط من یک جاشو یک تعریضی برش دارم. اون موضوع اینجاست، ما باز وقت میخواییم مسئله رو حل کنیم باز میریم سراغ عامل مشکل، یعنی دولت ها. عامل مشکل ما دولت ها بودن، ملت که کار خودشونو میکردن، ملت رو به حال خودشون بذاری زندگی طبیعیشون